صبحانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما دوستداران و همراهان گرامی رادیو فردا، در این بامداد روز یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2015 میلادی، امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای شهرهای شمال شرقی کشور که در بعد از ظهر آسمان آنها همراه با اندکی ابر خواهد بود. در شمال غربی همچنین اصفهان و کرمان و خراسان جنوبی هم آسمانی نیم ابری خواهند داشت در بعد از ظهر. امروز حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی بین 12 درجه در قوچان تا 22 درجه در رشت خواهد بود، 17 درجه در تهران، سمنان، قزوین و مشهد، 20 درجه در اصفهان، یزد و بیرجند. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 18 درجه در آباده تا 39 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه، 25 درجه در کرمان و بم، 29 درجه در شیراز و زاهدان و 32 درجه در اهواز و آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. دقیقا در تیم بامدادی رادیو فردا مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ماست و مسئولیت تهیه خبر هم به عهده رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. مقام های پلیس نپال از افزایش شمار تلفات زلزله 7.8 ریشتری در این کشور به بیش از 1805 نفر خبر دادند. مقامات رسمی میگویند دست کم 4700 نفر مجروح شدند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. زلزله روز شنبه 5 اردیبهشت مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در نپال بوده است. مقامات محلی میگویند پس لرزه های قوی صبح یک شنبه عملیات امداد و نجات را دچار اختلال کرده است. دولت نپال ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق آسیب دیده از زلزله از جامعه بین‌المللی برای مقابله با این بحران درخواست کمک کرده است. سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اضطراری بودن وضعیت اعلام کرد بیمارستان‌های کاتماندو در حال حاضر مملو از مجروحان است و فضای کافی برای نگهداری اجساد وجود ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران کلیه یا تحریم‌ها لغو شود. علی اکبر صالحی که شنبه 5 اردیبهشت در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت در ادامه اظهار داشت در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام‌زدایی شد و طرف‌های مقابل لغو یکجای تحریم‌ها را پذیرفتند. مذاکرات سه روزه ایران و گروه 5+1 از شنبه تا جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد و به گفته مقام‌های مذاکره کننده ایران محور این دور از مذاکرات مسئله چگونگی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بود. تا پیش از این مقام‌های آمریکا بر رفع تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای تاکید می‌کردند، در مقابل مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای و رئیس جمهوری بر لغو کلیه تحریم‌ها به هنگام توافق تاکید داشتند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید حضور یک ناوگروه ایرانی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب المندب برای تامین امنیت خطوط مواصلاتی و مبارزه با دزدان دریایی بوده و این ناوگروه همچنان در این منطقه حضور دارد. او همچنین حمله سلاح توسط این ناوها را برای شبه نظامیان حوثی تکذیب کرده است. پیش از این رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که 9 کشتی جنگی ایران که حامل سلاح برای شورشیان حوثی در یمن بودند، پس از حضور ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا به رهبری ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت در آبهای اطراف یمن به سمت ایران بازگشتند. وزیر کشور برای ارائه اسنادی در مورد آن چه گردش مالی پولهای کثیف خوانده شده امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود. به گزارش ایرنا، آقای مقام وزیر کشور گفته است که آقای رحمانی فضلی از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده است برای آنچه جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های بیگانه نامیده جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود و مدت تعیین شده برای وی از نیم ساعت به حداقل یک ساعت و نیم افزایش یابد. روزنامه جهان صنعت روز یک شنبه به نقل از وزیر کشور نوشته است که وی همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پول‌های کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، بقیه روزنه‌ها در حوزه اقتصادی و برخی مصادیق آنها را برای ارائه در مجلس آماده کرده است. آقای رحمانی فضلی نخستین بار در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. شمار قربانیان زلزله بی سابقه 7.8 ریشتری نپال از مرز 1800 کشته گذشت. تا کنون آمار رسیده حکایت از زخمی شدن بیش از 4700 تن داره. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه اعلام کرد برخلاف گفته آمریکا، کشتی‌های ایران همچنان به مأموریت خود در آب‌های آزاد در اطراف یمن ادامه می‌دهند. این در حالی است که نبردها در یمن همچنان ادامه دارد. در بحث اقتصادی روز، در حالی که وزیر کشور امروز برای ارائه گزارش مربوط به پولهای کثیف در صحن علنی مجلس حاضر میشه، درباره منبع اساسی این پولهای کثیف و سهم آن در اقتصاد ایران با احمد علوی گفتگو میکنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران و همچنین شماری از مطبوعات دیگر استان‌های کشور رو در بخش دوم صبحانه با خبر مطالعه خواهیم کرد. در بخش گزارش‌های ورزشی با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را امروز در بخش دوم برنامه حدود ساعت 7:37 دقیقه خواهیم شنید. می‌تونید برای ما پیامک هم بفرستید از طریق دو شماره تلفن که اگر به دستمون برسه در طول برنامه حتما پخش خواهیم کرد. شماره‌های تلفن هست 20420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. همچنین از طریق ایمیل با آدرس info@radiofarda.com. در پی زمین لرزه مرگبار نپال، قربانیان همچنان در حال افزایش است. بر اساس تازه ترین آمارها تا کنون بیش از 1800 تن کشته و 4700 تن زخمی شدند. گفته میشه که شمار قربانیان ساعت به ساعت در حال افزایشه. بشنویم بیشتر در گزارشی از جواد کوروشی.
روز شنبه زمین لرزه مرگبار کشور نپال را لرزاند. مرکز این زمین لرزه که شدت آن 7.9 ریشتر گزارش شده است، در 80 کیلومتری شهر کاتماندو پایتخت نپال اعلام شده است. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه خبر از کشته شدن دست کم 1300 تن داد. پیش از این کمال سینگبام، سخنگوی پلیس نپال، تازه ترین آمار تلفات را 876 کشته اعلام کرده بود. به گفته این مقام پلیس، تنها بیش از 500 تن در دره کاتماندو جان باختند و بیم آن می رود که با جستجوی آوارها میزان تلفات همچنان افزایش یابد. در این میان شبکه تلویزیونی CNN شمار جان باختگان را دست کم 1400 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در کشورهای هند، چین و بنگلادش هم به ترتیب 36، 12 و 4 نفر در پی وقوع این زلزله کشته شدند. به گزارش این خبرگزاری، زلزله روز شنبه نپال مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در این کشور بوده است. طبق این گزارش، مرکز این زمین لرزه در 80 کیلومتری شرق شهر پرجمعیت پوکاهرا اعلام شده است. گزارش‌ها حاکی است که در این زمین لرزه حدود 2000 نفر هم مجروح شدند. در این میان سقوط بهمن ناشی از این زلزله در پناهگاه‌های کوه اورست هم به مرگ دست کم 10 تن انجامیده است. مقام‌های نپال می‌گویند در بین قربانیان کوهنوردان با ملیت‌های خارجی هم دیده می‌شوند. وزارت گردشگری نپال نیز اعلام کرده است که دست کم 300 هزار گردشگر خارجی همزمان با فصل بهار و آغاز فصل کوهنوردی همکنون در نپال به سر می‌برند. منیندرا راجیل وزیر اطلاعات نپال گفته است این کشور خواهان کمک آن دسته از سازمان‌ها و آژانس‌های بین‌المللی است که تجربیات لازم در زمینه رویارویی با چنین بحران‌هایی را دارند. در این میان فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده است که تمامی اعضای تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران که به نپال سفر کرده است سالم و آسیبی به آنها نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ها میزان ویرانی در مرکز تاریخی کاتماندو که از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهان اعلام شده به حدی است که این محل دیگر قابل تشخیص نیست. برج 9 طبقه معروف دراره که در یونسکو به ثبت رسیده به شدت آسیب دیده است و گفته می شود که شماری زیر این بنای گردشگری مدفون شدند. این برج در اوایل قرن 1800 میلادی ساخته شد. نپال کشوری زلزله خیز محسوب می شود و زمین لرزه سال 1934 در آن کشور بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود. خبرگزاری دولتی چین هم گزارش داده است که بخش‌هایی از مناطق هممرز با نپال در جنوب تبت به شدت آسیب دیده است. در این میان رهبران بسیاری از کشورهای جهان با ابراز تأسف از این زمین لرزه پیشنهاد کمک به کشور نپال کردند. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با ابراز تأسف از وقوع زلزله نپال این سانحه را به مردم و دولت نپال و خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. همچنان که دریافتید این گزارش ساعتی پیش تهیه شده بود و آخرین خبرها حاکی از این هست که شمار کشته شدگان زلزله نپال دست کم 1800 نفره که بیم آن میره که باز هم افزایش پیدا کنه، در حالی که وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود که یک ناوگان دریایی ایران شامل 9 کشتی در حال بازگشت از خلیج عدن هست. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه تأکید کرد که کشتی‌های ایرانی همچنان به مأموریت خود در آب‌های آزاد در اطراف عدن ادامه می‌دهند. کیان معنوی.
هرچند کلونل استیون وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه تایید کرده بود که ناوگان ایرانی شامل 9 کشتی روز پنجشنبه به سوی ایران دور زده است و در آب‌های دریای عمان حرکت می‌کند، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه تاکید کرد که کشتی‌های ایران در خلیج عدن و مسیر عبور و مرور کشتی‌های تجاری برای تامین امنیت به گشت زنی ادامه خواهند داد. به گزارش ایرنا، دریادار سیاری با بیان اینکه حضور کشتی‌های ایران در آب‌های آزاد بر اساس قوانین بین‌المللی است گفت: ما مأموریت برقراری امنیت در خلیج عدن را داریم. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران همچنین این موضوع که ناوگان ایران قصد پهلو گرفتن در بنادر یمن را دارند را رد کرد.
این مسیری که شما می‌بینید نزدیک به 900 کیلومتر هست، طول خلیج عدن، به همه کشتی‌های تجاری و نفتکش دستور داده شده که در مسیر رفتشون و در مسیر برگشتشون از این کانال عبور کنن. بنابراین محور گشت ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین مقررات بین‌المللی دقیقاً در داخل این کانال است.
سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در حالی ابراز شد که رسانه‌های بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند 9 کشتی جنگی ایران که به گفته آنها حامل سلاح برای شورشیان حوثی در یمن بودند، پس از حضور ناوگان دریایی آمریکا به سمت ایران بازگشتند. روز جمعه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با تایید خبر بازگشت ناوگان ایران این رویداد را نشانه ای از کاهش تنش میان طرفین توصیف کرد و از آن استقبال کرد. آقای کارتر با این همه گفت که بدیهی است پنتاگون از برنامه‌های بعد کشتی‌های ایرانی خبری ندارد. اما در ایران علی شادمانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت که رهبر جمهوری اسلامی مدیریت آنچه جبهه مقاومت توصیف کرد را به سپاه پاسداران سپرده است. وی گفت جمهوری اسلامی در حوزه جبهه مقاومت در جنگ 8 ساله تنها قادر بود بخشی از کردها را در شمال عراق سازماندهی کند، اما اکنون در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان همه مردمی که علاقمند به مبارزه با به گفته او استکبار هستند زیر بیرق ولی فقیه ما ایستادند. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه و همچنین گروه‌های حزب الله و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی به عنوان تشکیل دهنده جبهه مقاومت علیه اسرائیل نام می‌برد. علی شادمانی گفت آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و با آنها کمک قایم کرد. این مقام جمهوری اسلامی به جزئیات نحوه مدیریت جبهه مقاومت اشاره ای نکرد، اما گفت ما به یمنی ها مشاوره داده و کمک های معنوی و راهنمایی می کنیم. این مقام نظامی ایران با این همه تصریح کرد که امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروندرود تا باب المندب برده شده است. معاون عملیات ستاد نیروهای مسلح ایران در حالی از مدیریت جبهه مقاومت توسط سپاه پاسداران صحبت می کند که طی ماه‌های اخیر کشورهای عرب و همینطور ترکیه از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. عربستان سعودی و کشورهای متحدش در حوزه خلیج فارس ماه گذشته در پی پیشروی‌های شبه نظامیان حوثی در یمن و متعاقباً درخواست کمک عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور که اکنون به عربستان پناه برده با حملات هوایی وارد کارزار جنگ داخلی در یمن شدند.
امروز درباره نقش پولهای کثیف در عرصه انتخابات که مقامات گوناگون حکومتی اون رو مطرح کردند با احمد علوی کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما به خیر آقای حسینی و همچنین سلام بر همراهان این برنامه.
آقای علوی، با طرح این موضوع و به دنبال انتقاداتی چند وزیر کشور برای ارائه گزارش در مورد پولهای کثیف در صحن علنی مجلس امروز حاضر میشه. قراره در این نشست وزیر کشور مستندات خودش درباره پولهای کثیف رو به نمایندگان مجلس ارائه کنه. می‌خواستم بپرسم به نظر شما منبع اساسی این پولهای کثیف چیه و سهم اون در اقتصاد ایران چقدره؟
مهمترین منشأ و منبع پول کثیف در اقتصاد ایران انواع راند، قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه ارز، دوگانگی نرخ ارز و همچنین نرخ بهره و فعالیت‌های برخی از مؤسسات در مورد صدور مجوز، اهم از مجوز مالکیت زمین یا صدور پروانه ساخت و ساز یا تغییر کاربری املاک هم از جمله دیگر منابع پول کثیف. نمیشه آمار دقیقی از سهم پول کثیف در میزان نقدینگی رو ارائه کرد. مسئولین مالیاتی کشور از 25 الی 30 درصد فرار مالیاتی و همچنین مسئولین گمرکات از حدود 25 میلیارد دلار قاچاق سخن میگن، ولی دشواره به رقم دقیق رسید چون فعالیت هایی که با پول کثیف رابطه داره قابل نظارت نیست.
دلیل وجود این پول های کثیف در اقتصاد ایران چیه آقای علوی؟
مجموعه دلایل گوناگون سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این حجم گسترده پول کثیف در اقتصاد ایران رو توضیح میده. بخش عمده‌ای از این پول کثیف محصول فعالیت نهادهایی است که پاسخگوی و شفاف نیستند و این البته با تمرکز قدرت در هرم قدرت ایران و همچنین پاسخ نبودن اون قابل توضیحه. بخش قابل توجه از اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولتیه و این هم از جمله یکی از دلایل دیگه این گسترده بودن حجم پول کثیف در اقتصاد ایران. اما در این حال کاستی های قانونی و سستی نهادهای نظام در فرایند ایجاد پول کثیف نقش داره. همچنین نبود جامعه مدنی گسترده و قدرتمند نظارت بکنه بر نهاد قدرت و ثروت و نبود رسانه‌های آزاد هم از عوامل دیگه‌ای که باعث این وضعیت شده.
این حجم گسترده پول کثیف در اقتصاد ایران آقای علوی حتما پیامدهایی هم داره.
حتما این پیامدها از جمله میشه از پیامدهای این اصطلاح مشکل فساد مدیریت و باندبازی و تبعیض و در نتیجه نابرابری سیاسی اقتصادی و همچنین تمرکز ثروت در نزد گروهی اندک و فقر و فلاکت اکثریت از پیامدهای این مشکل هستند. تأثیر پول کثیف بر اقتصاد و سیاست در ایران میشه گفت که پیامداش بیش از اینه. فساد اقتصادی، فساد انتخاباتی و فساد سیاسی یک چرخه‌ای رو تشکیل میده که پول کثیف در فرایند پیدایش و پویش اون نقش داره و اون رو گسترده میکنه. بخشی از مشکلات اقتصادی ایران از قبیل نابرابری توزیع درآمد و دارایی، فقر، کیفیت پایین زندگی، کاهش رفاه عمومی، کم یا زیاد با همین مشکل حجم گسترده پول کثیف در اقتصاد ایران گره خورده.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فنتا.
اظهارات جدید روحانی در همایش فرماندهان نیروی انتظامی چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات آقای حسن روحانی، از جمله روزنامه آرمان که از قول رئیس دولت 11 تاکید کرده که امنیت جامعه با امنیتی کردن اون فرق داره، و همچنین بنوشته این روزنامه آقای حسن روحانی در همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفته که نیروی انتظامی و پلیس مجری قانون هست و نه مجری اسلام. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم با همین تیتر اظهارات آقای حسن روحانی رو منعکس کرده و نوشته که رئیس دولت 11 در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی گفته که پلیس موظف به اجرای قانون است نه اسلام. البته این روزنامه یادآوری کرده که آقای روحانی تاکید کرده که منکراتی که در جامعه وجود داره فقر و بیکاری هست.
احتمال تغییر روش پرداخت یارانه و حذف قطعی 200,000 نفر از فهرست یارانه بگیران مطلبی است که برخی از روزنامه ها بهش پرداختن.
روزنامه شهروند امروز گزارش داده که مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته در یک نشست خبری به صراحت اعلام کرده که دولت طرحی رو که از سوی دو وزارتخانه آماده شده در حال بررسیش هست. بر اساس این طرح به گفته آقای خسروتاج کالاهای ایرانی جایگزین یارانه نقدی خواهند شد، یعنی دولت به جای اینکه پول نقد به حساب مردم واریز کنه به اونها کارت‌های اعتباری احتمالاً خواهد داد که بتونن از برخی فروشگاه‌ها کالاهای ایرانی رو خریداری کنند. علاوه بر این امروز روزنامه خراسان هم گزارش داده که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صراحت تایید کرده که یارانه نقدی 200,000 نفر تاکنون قطع شده در سال 94 و ایشون گفته که حتما هست یارانه های افراد پردرآمد جزو برنامه دولت هست و به تدریج به اجرا گذاشته خواهد شد، که در سال 94 به گفته ایشون احتمالاً کسانی که باید حذف بشن تا پایان این سال همه حذف خواهند شد.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره افزایش خودکشی در ملأ عام.
بله، روزنامه قانون امروز یک صفحه از صفحات روزنامه خودش رو به افزایش خودکشی ها در ملأ عام اختصاص داده. اشاره کرده که به اخبار مختلفی در هفته های اخیر منتشر شده از موارد متعدد خودکشی در ملأ عام، از جمله خودکشی در برج میلاد، خودکشی در مقابل مترو، در ایستگاه های مختلف متروی تهران و همچنین در شهرها، و چند مورد هم خودسوزی به نوشته روزنامه که یک موردش در تبریز و یک مورد در خرمشهر به مرگ دو دست فروش منتهی شد. روزنامه قانون اشاره کرده که فقر، تنگ دستی، بیکاری، اخراج از کار و شرایط نامساعد اقتصادی و همچنین اختلافات زناشویی و مشکلات شخصی و روانی از دلایل اصلی افزایش خودکشی در ملأ عام در ایران است.
تمرین مقابله با اغتشاش در مانور سپاه تهران مطلبی است که روزنامه آفتاب یزد بهش پرداخته.
روزنامه آفتابی از خبر داده که سپاه پاسداران در تهران مانور مقابله با اغتشاش و اعتراضات شهری برگزار کرده. احمد بیگدلی معاون امنیتی سپاه تهران اونطوری که روزنامه آفتابی از نوشته گفته که دلیل اصلی برگزاری چنین مانوری این هست که دشمنان چه داخلی چه خارجی در فکر فتنه‌گری نباشند و گفته که ما در پاسخ به دستور اخیر رهبر جمهوری اسلامی که گفته نیروهای نظامی و انتظامی آمادگی خودشون رو حفظ کنن چنین مانوری رو انجام داد.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده بدون ذکر نام از حامیان تروریسم دولتی و همچنین از داعش و القاعده انتقاد کرده. شنونده دیگری به نام فرزاد نوشته متاسفانه نیروی دریایی ایران انقدر قدیمی و ضعیفه که باقی ماندنشان در آبهای آزاد را مثل یک پیروزی به حساب می آورند. ایشون اضافه کرده شنیدن دروغ‌هایی مثل برقراری امنیت در خلیج عدن و دریای سرخ از حضرات اصلا عجیب نیست. شنونده دیگری به نام ایوب از چابهار در سیستان و بلوچستان نوشته که اسرائیل به اندازه یک روستای ایران هم نیست، ولی با سلاح پیشرفته آمریکایی مجهز میشه. ایشون همچنین اضافه کرده ما ایرانیان توی کشور خودمون انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نداشته باشیم، نقض حقوق ایرانیان از این هم بدتر میشه. در انتهایشون گفته واقعا متاسفم از آمریکا. منتظر دریافت پیامک‌های دیگری از سوی شما هستیم. فعلا با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. فاجعه زلزله در نپال دنیای ورزش رو هم تحت شعاع قرار داده. با توجه به اینکه فصل کوهنوردی است، متاسفانه 8 کوهنورد در نپال جان خودشون رو از دست دادند. البته در جمع اونها کوهنوردان ایرانی حضور ندارند. با توجه به اینکه چهره های شاخص کوهنوردی ایران مثل عظیم قیچی ساز، پروانه کاظمی، اینها الان در نپال هستن، اما تماس گرفتن و سلامتی خودشون رو اعلام کردن. همچنین تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نونهالان هم اونجاست و اونها هم در صحت و سلامت به سر میبرند. و جالب اینجاست که نتایج بسیار خوبی هم کسب کردن. مثلا 18 گل به تیم دختران مالدیو زدن که رکورد فوق‌العاده‌ای هست در رشته فوتبال، یه نتیجه کاملا هندبالی رو به ثبت رسوندن. اما حسنی خو مسئول حراست وزارت ورزش که نماینده این وزارت خونه است در مذاکرات با کارلوس کیروش، مصاحبه عجیبی رو انجام داده و گفته که هر کسی در فدراسیون فوتبال نمیتونه با کارلوس کیروش کار کنه خودش بره. و عجیب از این لحاظ که چرخش موضع بسیار محسوسی است از طرف وزارت ورزش که مخالف ادامه همکاری با کارلوس کیروش بود، حالا در واقع به مخالفین کارلوس کیروش هشدار داره میدونم، در حالی که مخالفین کیروش در فدراسیون اگر در واقع مصاحبه های این یک ماه اخیر رو مرور کنیم، دبیر فدراسیون و نایب رئیس فدراسیون هستند که هر دو رو وزارت ورزش گذاشته بود برای همین قضیه. یعنی در واقع مخالفت با بخشی از برنامه‌های کارلوس کیروش که حالا وزارت ورزش چنین موضوعی رو عنوان می‌کنه مسئول حراست این وزارتخونه. و خود کیروش هم در مصاحبه‌ای خوشحالی خودش رو از این قضیه ابراز کرده. البته شاید علاقه‌مندان فوتبال خیلی امیدوار نباشن به اینکه هر اظهار نظری که مطرح میشه قطعیت خواهد داشت. باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ میده. اما لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه. تراکتور سازی تبریز با پیکان بازی داره. اگر ببره صدر جدول رو همچنان حفظ میکنه. نفت مقابل ملوان قرار میگیره. نفتی که صدر جدول رو از دست داده، احتیاج مبرمی به 3 امتیاز این مسابقه داره. پرسپولیس مقابل سایپا قرار میگیره. پرسپولیس که با وجود تغییر مکرر سرمربی نتایج خوبی نمیگیره این روزها. و یه بازی مهم دیگه هم هست بین فولاد خوزستان با ذوب‌آهن. اگر فولاد میخواد در کورس قهرمانی باقی بمونه بعد ذوب‌آهن رو ببره، و اگر ذوب‌آهن هم به نتایج خوب هفته های اخیر خودش ادامه بده و برنده بشه، استقرار رو یه پله دیگه به پایین تر خواهد فرستاد. اتفاقاتی که در این بازی ها رخ خواهد داد، همچنین تازه ترین خبرها از دنیای ورزش رو فردا در همین برنامه تقدیم حضورتون خواهم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا، بدرود.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. پیش از پرداختن به آنچه در ادامه خواهیم داشت، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5 علاوه 1 پذیرفتند. به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، کلیه تحریم‌ها لغو شود. آمار تلفات زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 1800 تن رسید. وزیر کشور برای ارائه اسنادی در مورد آنچه گردش مالی پول‌های کثیف خوانده شده، امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود. گزارش حاکی است گروه‌های جهادی شهر جسر الشغور را در شمال غرب سوریه تصرف کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع چند نوبت بسته غذایی میان 10 میلیون نفر افراد بی‌بضاعت در ایران خبر داد. در حالی که مسئولان شهرستان زرند کرمان میگویند علت مسمومیت دانش آموزان این شهر همچنان مبهم است، آمار دانش آموزان مسموم به 76 تن افزایش یافته است. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، نماینده ویژه جدیدی را مأمور مذاکرات صلح در یمن کرد. فرمانده نیروی دریایی ایران میگوید یک ناوگروه ایرانی برای مبارزه با دزدان دریایی همچنان در منطقه خلیج عدن حضور دارد. او حمل سلاح برای حوثی‌های یمن را نیز تکذیب کرده است. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن استقبال کرد. و علی شادمانی، معاون عملیات سداد کل نیروهای مسلح ایران، گفته است جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن مشاوره و کمک‌های معنوی و راهنمایی می‌دهد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان دیروز حسن روحانی. حتما به یاد دارید که ایشون در سخنان دیروزش گفته که پلیس موظف به اجرای قوانین اسلام نیست. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود، و پیش از اینکه شهرام رفیزاده رو پیدا کنیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. بعد از اون شهرام رفیزاده مروری داره بر مطالب مطبوعات استان‌های کشور. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته گفت که پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. ایشون همچنین اضافه کرد هیچ پلیسی نمیتواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای روحانی که در 20th همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سخن میگفت، اضافه کرد همه در برابر قانون مساوی هستند و پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. بهروز کارونی.
حسن روحانی ضمن تأکید بر این که وظیفه پلیس اجرای قانون است، خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت اگر غیر از این باشد در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را گرفتار کرده ایم.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره.
رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که پلیس جایی میتواند به گفته او وارد شود که مسببه قانونی وجود داشته باشد و قانون به طور روشن و شفاف ابلاغ شده باشد. او با اشاره به آن بخش از احکام اسلام که در قوانین ایران نیامده است افسود آیا پلیس میتواند در آن دخالت کند؟ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است. آقای روحانی در خرداد سال گذشته نیز بر عدم دخالت در زندگی مردم تاکید کرده و گفته بود که نمی‌شود با زور شلاق مردم را به بهشت برد. این سخنان واکنش شدید تعدادی از روحانیون محافظه‌کار از جمله ائمه جمعه تهران و مشهد را به دنبال داشت. از جمله آیت الله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه نیروهای مسلح در 2 سال گذشته به صورت 100% پرداخت شده است افزود برخی به ما ایراد می‌گیرند که بنا بود این دولت به تعبیر آنها دولت پلیسی نباشد و فضای امنیتی را کم کند، پس چرا بودجه نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد؟ وی با توصیف این عقیده به عنوان یک اشکال در ذهن برخی گفت جامعه پلیسی با جامعه دارای پلیس خوب 2 مقوله جداست و امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه 2 مقوله متمایز هستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
برداشته شدن فضای امنیتی یکی از وعده‌های اصلی آقای روحانی بوده و طبیعتاً آقای روحانی هستند که ممکنه که در عمل به این وعده خودش تا حدودی موفق نبوده باشه، ولی به هر حال باز در سخنرانی‌های خودش این رو تکرار می‌کنه که به حامیان خودش به نوعی یادآوری بکنه که همچنان پیگیر اون موضوع هست و یا حداقل به لحاظ ذهنی اون وعده‌های خودش رو فراموش نکرده و در ذهن اون وعده‌ها رو داره، هرچند که ممکنه که به لحاظ اجرایی نتونسته باشه اونها رو اجرا بکنه. طبیعتاً این هم یک نوع از برنامه‌های آقای روحانی است برای اینکه به هر حال به حامیان خودش همچنان روحیه بده و اون انتقاداتی که اونها دارند را تا حدودی مرتفع بکنه.
حسن روحانی با تاکید بر این که باید به ریشه های امنیت توجه کنیم افزود اولین عامل ناامنی فقر و بیکاری است و منکر اصلی بر جامعه فقر، بیکاری، فساد و ریا است. آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بارها بر از بین بردن فضای امنیتی تاکید کرده بود. او حتی در آذر سال گذشته نیز گفت که دوران افراط و فضای امنیتی به سر آمده است. این در حالی است که برخی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در 2 سال گذشته از ادامه فضای امنیتی در دوره دولت حسن روحانی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز شنبه خود گفت که گاهی نیروهای مسلح، امنیتی و حتی دولت درگیر تهدیدهای فرضی و خیالی می شوند. وی اضافه کرد هفته ای نیست که به رئیس دولت گزارشی از یک تهدید اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ارائه نشود، اما وقتی درباره جزئیات آن سوال می کنند می بینند منطق درستی وجود ندارد و لازم نیست وارد عمل شویم. آقای روحانی در این ارتباط اشاره کرد در 6 مورد کشور را از جنگ نجات دادیم، از اینکه اطلاعات غلط می‌دادند که مثلا فلان کشور می‌خواهد به ما حمله کند و یا فلان دسته می‌خواهد شهر را به هم بریزد. آقای روحانی پیش از این نیز چند بار گفته بود هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بارها ایران از ورود به جنگ نجات یافت.
بهروز کارونی گزارش میداد شماری از شما همراهان گرامی رادیو فردا هم از طریق پیام تلفنی نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید که به اتفاق شماری از اونها رو میشنوید.
من چندین بار زنگ زدم خدمت شما رادیو فردا ولی هیچ بار صدامو پخش نکردی. خواستم خدمتتون بگم که این نشست صلحی که در لوزان سوئیس برگزار شد تا موفقیتی که حاصل شد هیچ تأثیری به حال ما مردم و بدبخت نمی کنه. هر وقت اعتیاد، بیکاری، بدبختی، فقر اینا از کشور ما برداشته شد اون وقت میتونیم بگیم که این موفقیت ها، این نشست ها برای ما سودمند بود.
متاسفانه یارانه ها رو به طور عجیبی از روی حساب بانکی قطع کردن و اصلا عادلانه نیست. خیلی هستن که تنخوادار شرکت ها هستن، حساب هایی دارن به صورت امانت خرید میکنن برای جای مختلف و یا بعضی هستن تعمدن تقسیم میکنن در شرکت ها و آدمای متعمدشون یه سری پولا رو جابجا میکنن. این عادلانه نیست. ای کاش ایران ها رو قطع نمیکردن. من چند نفری میشناسم به همین دلیل در شرکت خصوصی فعالیت دارن، ایران هاشون قطع شده. امیدوارم متورطه قرار بگیره و اینچنین آسیب نرسه به قشر کارگر و ضعیف.
صبح میشین نگاه میکنید اتحادی کارگرا سندیکاشون رئیسشو گرفتن، اما بر سندیکای مار اتوبوسرانی اینا اون دستگیره. هیچ کی نباید اعتراض بکنه. سینما اونجوری میشه، رئیس فلان بخش میگن هیچ کی نباید اینجا حرفی بزنه. من فکر کنم خط فکری نگیرن بهتر به عنوان یه جوان. خیلی جالبه ها، همه یعنی هیچ کی نباید هیچی بگه، دستشون درد نکنه.
میخواستم به این آقایون تندرویی که روحانیون تندرو بگم که انقدر مردم رو اذیت نکنید. اگه میخواید مردم بیرون نیان از خونه هاشون، بهتره که باشون دوست بشید، مردم رو اذیت نکنید. با امنیتی کردن جامعه فقط مردم رو جریتر میکنید، مردم از شما بیشتر تنفر پیدا میکنن.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار نگاهی داریم به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه عصر مردم از سفر حسن روحانی به استان فارس در روز چهارشنبه خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم در شیراز گزارش داده که آقای حسن روحانی رئیس دولت 11 در روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه به استان فارس سفر خواهد کرد. آقای محمد احمدی استاندار فارس گفته که در این سفر دو روزه معاونان و برخی از وزرای دولت 11 هم حضور دارند. به 28 شهر استان فارس سفر خواهند کرد برای اینکه مطالبات مردم رو باهاش آشنا بشن و مشکلات منطقه‌ای رو بیشتر پی ببرن که چه هست و راه حل‌هایی برای اونها در نظر بگیرن. البته آقای احمدی تاکید کرده که هدف خود آقای حسن روحانی از این سفرهای استانی این هست که پروژه‌های نیمه تمام رو یا افتتاح کنه یا اینکه برنامه‌ریزی کنه که این پروژه‌های نیمه تمام که از دولت پیشین اغلبشون باقی مونده به اتمام برسه. علاوه بر این، روزنامه اصل مردم گزارش داده که فرماندار کازرون هم تاکید کرده که باید دولت فکری برای در این سفر فکری بکنه برای انتقال آب از سد نرگسی به تالاب پریشان که در حال حاضر با بحران مواجه است.
روزنامه نصف جهان از قول مقام‌های محلی استانی خبر داده که بیماری شایع شده در اصفهان سبب مرگ و میر نمیشه. ماجرای این بیماری و ابعاد گسترش آن در این استان چی است آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته، این بیماری از حدود 2 هفته پیش در شهر سمیروم استان اصفهان آغاز شد. حدود 100 نفر در این شهر دست کم به این بیماری مبتلا شدن. اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته، این بیماری نوعی از اسهال خونی هست که بر اثر یک باکتری واگیردار هست و رخ میده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به روزنامه نصف جهان گفته که مردم نگران نباشن، این بیماری مرگ و میر نداره. در این حال تأکید کرده که تدابیر لازم برای مقابله و کنترل این بیماری از سوی این دانشگاه اتخاذ شده و مراکز درمانی هم در حال سرویس دادن به بیمارانی هستند که مبتلا شدن، چون غیر از سمیروم و خود شهر اصفهان در برخی شهرهای دیگر استان اصفهان از جمله شهرزا هم این بیماری مشاهده شد.
روزنامه نور خوزستان از سفر گری لوئیس هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ایران به این استان یعنی استان خوزستان خبر داده.
ولی روزنامه نور گزارش داده که آقای گری لوئیس هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران چهارشنبه و پنجشنبه گذشته به استان خوزستان سفر کرده. ایشون پیشتر هم به برخی دیگر از استانهایی که با پدیده‌های طبیعی یا بحران‌های زیست محیطی مواجه هستند از جمله سیستان و بلوچستان سفر کرده بود به خاطر تالاب هامون و بحرانی که این تالاب داشت. حالا در سفر به خوزستان هم ایشون تاکید کرده که غیر از جنگ و بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه خاورمیانه، سوء مدیریت منابع طبیعی هم امنیت این منطقه رو تهدید می‌کنه. در این حال خواستار توجه بیشتر به استان خوزستان و بحران ریزگردها شده و وعده‌هایی هم درباره حمایت سازمان ملل برای مقابله با این پدیده به مدیران محلی داده.
صبح ساحل هرمزگان از مخالفت نمایندگان استان هرمزگان با جداسازی پارسیان از این استان و الحاق آن به استان فارس خبر داده. نمایندگان هرمزگان در این باره چه گفتند آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که صبح ساحل نوشته، برخی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از جمله آقای احمد جباری نطق کردند در مجلس و به شدت دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار دادند درباره مصوبه‌ای که بر اساس اون بخشی از شهرستان پارسیان از استان هرمزگان جدا خواهد شد و به استان فارس الحاق میشه تا استان فارس به خلیج فارس و دریای آزاد راه پیدا بکنه. اونطوری که روزنامه صبح ساحل نوشته، در سال گذشته هم مردم اعتراضاتی به این مصوبه داشتن که دولت مجبور شد این مصوبه رو اجراش رو متوقف کنه. حالا نمایندگان تاکید کردن که آقای روحانی و دولت ایشون حتما باید به طور کلی مصوبه رو لغو کنه تا نگرانی مردم هرمزگان برطرف
بشه. افزایش پدیده گرد و خاک در سال جاری در مشهد عنوان گزارشی است در روزنامه شهرآرا.
روزنامه شهرآرا در شماره تازه خودش گزارش داده که پدیده گرد و خاک در روزهای گذشته در مشهد اوج گرفته، دست کم در 5 منطقه به گفته مدیر اجرایی مرکز پالایش آلاینده های زیست محیطی شهر مشهد وضعیت به شدت بحرانی هست و ایشون گفته که در سال جاری هم با توجه به اینکه بارندگی کم هست باید منتظر باشیم که بحران گرد و خاک یا همون ریزگردها در مشهد بیش از پیش ظهور کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
نمایش رام کردن زن سرکش اثر ویلیام شکسپیر در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. این نمایش با برداشت‌های گوناگون بارها به صحنه رفته و فیلم مشهوری هم به کارگردانی فرانکو زفیرلی و با بازی ریچارد برتون و الیزابت تیلور بر اساس اون ساخته شده. آقای سرکوی، می‌خواستم درباره این نمایش و کارگردان این نمایش بپرسم که چه برداشتی از این اثر ارائه میده؟
نمایش رو کوروش اسداللهی ترجمه کرده، مریم کاظمی به صحنه برده در تالار ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر. این نمایش یک پیش پرده داره و 5 پرده در اون متن اصلیش و داستانش هم که اغلب میدونیم چون نمایش بسیار مشهوری است، بازرگانی است که 2 دختر داره، دختر کوچکش زیبا هست و به اصطلاح اون روزها مؤدب است، خواستگاران زیادی داره، دختر بزرگترش کاترینا او زیبا هست اما دختری سرکش و آسی و برابری خواستگار نداره و این تاجر میخواد که اول دختر بزرگش ازدواج کنه و همین جد که چون خواستگار نداره یک غریبه ای پیدا میشه و رسلا به خاطر ثروت یا جهیزیه با این دختر ازدواج میکنه و بعد رابطه این دوتا. این نمایش این در واقع بافت اساس داستان هست اما تفسیرهای گوناگونی از اون شده، هر کارگردانی برداشت خودش رو داده، به خصوص در چند دهه اخیر که حقوق زنان بسیار مطرح هستش این نقدها زیادی برای این نمایش نوشته شده و در واقع بیشتر به اجراهایی که میشه برای این اساس هستش که این مرد نیست که زن رو میسازه بلکه مرد و زن در ارتباط با هم دیگه و در رابطه خلاقانه و مساوی با هم دیگه هم دیگر رو میسازن. این در واقع برداشت‌های تازه است که از این نمایش ارائه میشه. اما اونچه که حالا ما در ایران میبینیم بیشتر به بافت کمدی، به بخش به اصطلاح کمدی او تاکید کرده و سعی کرده کارگردان که به اصطلاح تکنیک های نمایش ایرانی رو با تکنیک های نمایش اروپایی تلفیق بکنه، به طوری که مثلا یک گروه موسیقی ایرانی در عمق صحنه نشستن و به سبک روزی موسیقی ملودی های اجرا میکنن و ملودی های ایرانی، یا مثلا ما میبینیم که به اصطلاح یک برداشت به اصطلاح روایت تکلایه‌ای ارائه داده میشه خیلی ساده و در این حال در حرکت بدن گاهی ما در نمایش در حرکت بدن به اصطلاح به سوی رقص‌های بسیار پر به سوی رقص‌های کافئی حرکت میکنه اما در این حال سعی میکنه که به اصطلاح نمایش رو در تعادل خودش نگه داره و تماشاچی رو جذب بکنه و این خیلی جالب است و همینجوری با استقبال زیادی روبرو شده، هرچند که در پایان نمایش با یک به اصطلاح سخنرانی تموم میشه که شعار هست درباره اینکه خانواده خوب هست و خوب هست که ما خانواده خودمون رو حفظ بکنیم، که این در واقع در بافت نمایش نیست.
بخش بین الملل 33 جشنواره بین المللی فیلم فجر از دیروز آغاز شد. میخواستم از شما بپرسم چرا این بخش از جشنواره جدا شد و چه برنامه هایی در اون اجرا خواهد شد؟
این بخش بین الملل هم همیشه همراه با جشنواره فیلم فجر در بهمن ماه برگزار میشد، جدا کردن. دلیلی که گفتن که چون همزمان با جشنواره برلین هست ما نمیخواستیم که به اصطلاح این دو جشنواره همزمان بشه، که بیشتر به شوخی شبیه هست، چون که خب جشنواره برلین یه جایگاه جاری داره، جشنواره فجر جایگاهی نداره در دنیا. اما در واقع آقای نیما عباس‌پور یکی از مقامات ارشاد حرف اصلی رو زد و گفتش که جشنواره بین‌المللی فجر تاکنون جشنواره جدی نبوده، عنوان بین‌المللی داشته اما در سطح بین‌المللی برگزار نشده. اما امسال هم در واقع در سطح بین‌المللی به واقع برگزار نشده، هرچند که فیلم‌های خارجی هست از 5 اردیبهشت تا 12 اردیبهشت در چند بخش، در یک بخش رقابتی و غیر رقابتی و 80 فیلم سینمایی، 15 فیلم مستند و 5 فیلم کوتاه قرار به نمایش در بیاد و همچنین قرار است که فیلم‌های کوتاه فرانچسکو روزی به نمایش در بیاد و کریستوف زانزی کارگردان لهستانی کارگاه‌های برگزار کنه.
بسیار خوب آقای سعدگویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما چه.
در میان پیامک هایی که فرستادید، شنونده ای نوشته خدا رحم کنه به مردمی که قراره به جای یارانه کارت بگیرند و محصولات داخلی خریداری کنند، چون محصولات کشور دوست و برادر چین با مارک ایرانی به خورد خلق الله داده خواهد شد. ایشون اضافه کرده البته چندین ساله که در صنعت آب میوه، رب، کمپوت و سس مایونز این اتفاق داره میفته و سازمان استانداردها هم خوابه. شنونده دیگری هم در پیامک خودش اشاره کرده به ضرب المثل معروفی که گفته اگر کسی خوابیده باشه بیدار کردن آسان است، ولی اگر خودش را به خواب زده باشه بیدار نمیشه مگر خودش بخواد بیدار بشه. خیلی ممنونیم از همراهیتون، از پیامک هایی که فرستادید، از سیامک، فرزاد و دیگر شنوندگانی که برای ما پیامک فرستادن. فعلا با بردیا افشین همراه بشین و راهی جهان موسیقی.
سلام، از اونجایی که یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی جهان. البته با این یادآوری که طبق معمول همیشه هم بیشتر نگاهم معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. نوازنده سازهای ضربی گروه قدیمی و پرطرفدار AC/DC فیل راد به جرایم خودش اعتراف کرده. این مرد 60 ساله پذیرفته که اوایل پاییز سال گذشته مردی و دخترش رو تلفنی تهدید به مرگ کرده و همچنین مواد مخدر و روانگردانی چون شیشه و علف رو در اختیار داشته. فیل راد از زمان انتشار اولین آلبوم گروه AC/DC در سال 1975 میلادی، یعنی 40 سال پیش، تا زمان ضبط آخرین آلبوم استودیوی گروه یعنی پارسال در ترکیب گروه حضور داشت. البته به جز از مقطعی 12 ساله از بین سالهای 1983 تا 95 میلادی. با این حال بعد از اینکه اتهاماتش مطرح شد در پاییز سال گذشته، گروه AC/DC او را از ترکیبش بیرون گذاشت. مطمئنم خیلی ها گروه AC/DC رو میشناسن، چرا که یکی از بزرگان تاریخ موسیقی راکه. Money can buy me love. مکارتنی باز هم به عنوان ثروتمندترین هنرمند موسیقی در بریتانیا معرفی شده. نشریه تایمز چاپ یک شنبه اعلام کرد پل مکارتنی ثروتی در حدود 730 میلیون پوند داره که چیزی بیشتر از 1.1 میلیارد دلاره. تعقیب کننده پل مکارتنی در جدول ثروتمندترین هنرمندان موسیقی بریتانیا کسی نیست جز اندرو لوید وبر، آهنگساز برجسته نمایش‌های موزیکال. آقای لوید وبر در مجموع 80 میلیون پوند کمتر از پل مکارتنی داره. البته به غیر از پل مکارتنی تنها بازمانده گروه اسطوره بیتلز رینگو استار که او هم در جمع 10 هنرمند ثروتمند موسیقی بریتانیا جا داره با 180 میلیون پوند در جای 8 این جدول در کنار کسی چون استینگ بالاتر از کسانی چون راجر واترز و اریک کلپتون. چند روز گذشته این خبر جهان هنر و سرگرمی رو سخت تحت تأثیر خودش قرار داد. گروه OSS ممکنه دوباره شکل بگیره. این خبر رو روزنامه میرور چاپ بریتانیا به نقل از یک منبع نزدیک به برادران گلگر، نوئل و لیام منتشر کرده. نوئل و لیام گلگر دو عضو اصلی گروه OSS هستند و روزنامه میرور نوشته اونها اختلاف ها رو کنار گذاشتند و به توافقی جوان مردانه رسیدند و احتمال این که این دو رو در کنار هم به زودی بروی صحنه ببینیم خیلی زیاده. طرفداران پرشمار گروه OSS 6 سالی است که منتظر شنیدن چنین خبری بودند. این گروه سال 2009 میلادی منحل شده، اون هم با بالا گرفتن اختلاف بین نوئل و لیام گلگر، اختلافاتی که در طول فعالیت این گروه بارها و بارها رسانه‌ای شده بود. OSS گروهی است که در ابتدای دهه 90 میلادی در شهر منچستر شکل گرفت. گروهی بسیار موفق، اون زمان از پیشگامان موج جدید موسیقی بود موسوم به بریت پاپ، موجی که از بریتانیا و از عرصه موسیقی مستقل این کشور برخواسته بود، یک جور موسیقی پاپ راکی که سخت تحت تأثیر موسیقی دهه های 60 و 70 میلادی بود. آهنگی از پل سایمن گوش میدیم، هنرمند کهنه‌کار و برجسته، آهنگساز، نوازنده و خواننده 72 ساله آمریکایی. در این هفته بعد از 25 سال یک آلبوم از او در صدر جدول پرفروش‌های هفته در بریتانیا قرار گرفت، آلبومی به اسم Ultimate Collection، آلبومی که دو هفته پیش منتشر شده و مجموعه است متشکل از بهترین آثار دوران کاری پل سایمن که از بیش از 5 دهه پیش آغاز شده. ما با هم به آهنگ You Can Call Me Al یا تو میتونی من رو ال صدا کنی گوش میدیم از پول سایمن، آهنگی که 29 سال پیش در آلبوم گریسلند به بازار اومده.
منم گوش میکردم. به هر حال به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای همه.